بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدید به یک سینما معیار دیگه در یک بعد از ظهر تابستانی که تقریبا هوا به داغی روزهای گذشته نیست و ولی همچنان ویروس کرونا یک تازی داره میکنه و امیدواریم که هرچه سریعتر شیوع این ویروس یک روند نزولی بگیره و شاهد بازگشایی کسب و کارها و مخصوصا سینماها که در سینما معیار داریم راجع به سینما صحبت میکنیم باشیم و بتونیم هرچه سریعتر به روزهای خوب گذشته برگردیم. خب همونطور که میدونید سینماها از همونطور که از اسفند ماه تعطیل شدن و از ابتدای تیر با حرف و حدیث های مختلف بالاخره بازگشایی شدن با دو فیلم شنای پروانه و خوب بد جلف دو. در کنار این اکران سینمایی که داشتیم بحث اکران آنلاین رو داشتیم که فیلم های مختلفی تا این لحظه به نمایش در اومدن. امروز قصد داریم که راجع به آخرین فیلم و جدیدترین فیلمی که در سامانه‌های VOD به عنوان اکران آنلاین به نمایش در اومده، یعنی فیلم پسرکشی ساخته آقای دکتر محمد هادی کریمی صحبت بکنیم. ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. در اواسط برنامه هم یک تماس تلفنی رو خواهیم داشت با آقای مرتضی شایسته که با ایشون سعی می‌کنیم صحبت بکنیم راجع به شرایط سینماها و فیلم‌هایی که قرار به نمایش در بیان و حالا این بحث انصرافی که سازندگان فیلم شنای پروانه دادند که البته آقای شایسته در اخبار خوندیم که مخالفت کردند و گفتند که موافق این کار نیستند و نمایش فیلم شنای پروانه باید همچنان ادامه داشته باشه. راجع به همه این مسائل هم در بخش گفتگوی تلفنی این هفته بهش خواهیم پرداخت.
سینما معیار هر هفته پنجشنبه ها روی موج FM ردیف 103.5 MHz. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 14:35 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. همونطور که خدمتتون گفتم امروز قصد داریم که راجع به فیلم پسرکشی با شما صحبت بکنیم، فیلمی که آخرین فیلمی هست که در سامانه VOD برای اکران آنلاین به نمایش در اومده و امروز مهمان عزیزی که داخل استودیو در خدمتش هستیم جناب آقای محمد هادی کریمی کارگردان این فیلم هستن. آقای کریمی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و خیلی ممنون از اینکه در واقع فرصتی فراهم شد که درباره پسرکشی و سینما ایران با هم صحبت کنیم.
ما هم خوشحالیم، سعی می‌کنیم بعد از اینکه یه 20 دقیقه راجع به پسرکشی صحبت کردیم بیایم و یک مروری هم داشته باشیم به کارهایی که شما هم در مقام فیلمنامه نویس و هم در مقام کارگردان داشتین، هم یک دوره‌ای داشته باشیم. فکر کنم
در خدمتتون
بی مناسبت نباشه به بهانه پسرکشی یک دوره‌ای داشته باشیم. خب آقای کریمی، بیایم از جشنواره فیلم فجر شروع بکنیم و اینکه پسرکشی در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد در بخش مسابقه جشنواره و وقتی نامزدها اعلام شد و جوایز هم در ادامه، گویی که فیلمی به نام پسرکشی نبوده اصلا در بخش مسابقه. یه خورده از اینجا بحث رو شروع بکنیم، از حواشی که بعد دیگه برسیم به خود فیلم که الان چند هفته‌ای هست به نمایش در اومده در سامانه‌های ویودی.
بله، عرض به خدمتون که شاید برای بار اولی که دارم راجع به این موضوع صحبت میکنم، چون در همون زمان جشنواره در واقع هیچ گفتگویی من نداشتم و هیچ اظهار نظر یا به قول امروزی ها کامنتی برای این موضوع در واقع در جایی عرضه نشد. حقیقت برام خیلی بی اهمیت هست اینجور بازی هایی که در داوری ها در واقع اتفاق میفته و بار اول نیست، یعنی سر فیلمنامه فیلم مارال، سر فیلمنامه شمی در باد، سر فیلمنامه رستگاری در 8-20 دقیقه، فیلمنامه انعکاس، کارگردانی برف و شیروانی داغ و و و و مواردی بوده که به هر حال داوری نه برای منی که سازنده یا نویسنده این آثار هستم، برای مخاطبین به یک ناداوری تبدیل شده و اونها خیلی حیرت زده و بهت زده از من میپرسیدن یعنی چی؟ و واقعا من جوابی نداشتم. یعنی من اگر از این که به هر حال بازی‌های درخشان پسرکشی دیده نشه، از این که فیلم برداریش دیده نشه، موزیک فوق‌العاده بهزاد عبدی شنیده نشه، صداگذاری و میکسش، تدوینش، صحنش، لباسش، من در مورد خودم هیچ وقت نظری نمیدم. یعنی اینا که دیده نمیشه، به هر حال اگر من ناراحت هم شدم فقط به خاطر این بود که چطور به کسانی که خارج از سینما هستن و از من این سوال رو میپرسن، من راجع به قضاوت همکاران خودم در داوری بد بگم. و واقعا چون از اونجا که نمیخواستم بد همکارانم رو بگم و الان هم بر همین تصمیم هستم، چون احساس میکنم بالاخره همه در یک خانواده هستن و همیشه من سعی میکنم آبروداری کنم، حتی اگر اجحاف بشه، اجحاف که دیگه واقعا خیلی بیان و خیلی آشکار، یعنی اجحافی که مگر میشود مثلا بازی ژاله صامتی رو ندید، مگر میشود؟
خانم صامتی اگر اشتباه نکنم حتی جز نامزدها رو نبودن.
به هر حال ببینید، من چقدر خوشحالم که اینها در واقع خیلی رو و آشکار بازی کردن، چون این خیلی بهتر از اینه که مثلا بیان یه سری نامزد کنن دیدی توی رشته‌های فرعی و بعدن بی اعتنا بگذرن. اتفاقی که سر برفروی شیروانی داغ افتاد و سیمرغی که قرار بود آقای فرخ نعمتی بگیره تبدیل شد به دیپلم افتخار، بعد دیپلم افتخار ایشون هم ندادن و و و و حالا پشت پرده ها زیاده دیگه. من واقعا هر کسی از من پرسید الان 10 روزه که فیلم در شبکه های VOD، در شبکه های در پلتفرم های موجود عرضه شده، کسانی که فیلم رو میبینن بهت زده هستن از این موضوع و کسانی که به من دسترسی دارن میپرسن و من باز ناراحتم از این که نه این که چرا جایزه گرفته نشد برای این فیلم، چون به هر حال کار عوامل دیده شد. شمایی که به هر حال شما متخصصین، شما یک کارشناسین، ولی فراتر از نظر کارشناسی نظر عام هم بر این هست که مگر میشود این بازی رو ندید؟ مگر حالا من در مورد قصه بگم، حالا چون متاسفانه باید به خودم ارجاع داده میشه خیلی دوست ندارم، ولی میگن مگر میشود در سینمای ایران که همه میگن مشکل قصه هست، 90 دقیقه ما یک قصه پرتعلیق که به هیچ طریقی نمیشه این رو خیلی ساده حدس زد، و یا اینکه ارتباطمون با این قصه، با این درام از هم گسیخته بشه. مگه میشود این قصه مثلا دیده نشه، این فیلمنامه دیده نشه؟ خب این که ما نگرفتیم و الان پرسیده میشه که چرا نگرفتید، برای من ارزشمندتر از اینه که ما میگرفتیم و میپرسیدن که چرا گرفتن. بازم دردناک برای اون مواردی هست که همیشه پرسیده میشه راستی اینا چرا گرفتن، چه چیزی بوده. اما من ناراحتم و ناراحتیم از اینه که چطور به اون کسی که از شهرستان، اون دانشجویی که اون حالا آدمی که شماره تلفن منو پیدا کرده و میپرسه یعنی چی این داوری، یعنی چی برای اون جوونی که میخواد فیلم بسازه و در آینده بیاد و مورد قضاوتی در جشنواره این چنینی قرار بگیره، من به اون چی دارم بگم؟ من در اینجور مواقع همیشه سکوت میکنم و واقعا به این باور رسیدم بعد از 20 و چند سال که در سینما دارم مینویسم، کار میکنم و سینما کسب و کار من نیست، سینما نوندونی من نیست، سینما جلوتگاه من نیست، سینما جولانگاه من نیست، من با سینما قرار نیست نه برم مدیر جایی بشم، نه قرار بودجه رو از جایی بگیرم، نه قراره. من به عنوان یک فردی که فکر میکنم از پیشینیانم، از پیشکسوتانم، از بزرگانم یک سری چیزهایی را آموختم و به عنوان یک آینه‌ای که سعی میکنم این آینه خلا خیلی کدر و خیلی شکستم نباشه بازتاب بدم. آینه های تو در توی هستیم که بسیاری از مفاهیم رو همینجوری داریم سالهاست داریم انعکاس میدیم. من یک آینه شکستهی هستم، همین که بتونم خون به خون شستن محال آمد محال مولانا رو من منعکس کنم در پسرکشی. من یک شاید چاله آبی هستم که به قدر خودم اون ماهی رو که در آسمان هست من هم منعکس کنم، و چون واقعا نوندونی من نیست و قرار نیست من از اینجا به جایی پرتاب بشم یا خودم یا کسی رو پرتاب کنم یا چیزی رو بردارم اضافه، واقعا در این بازی هایی که وجود داره هیچ وقت شرکت نمی کنم. هر فیلمی جناب سباق عزیزم راه خودش رو خودش پیدا می کنه. به برف روی شیروانی داغ اون همه بی اعتنایی شد در اون جشنواره. 8 سیمرغ بلورین قرار بود به عنوان نامزد 8 سیمرغ بلورین اعلام بشه، 3 تا شد. 5 تای دیگرش که حالا مشترکاً با عوامل دیگری بود، با فیلم‌های دیگری بود، اسم این فیلم خط خورد، اونها موند. خب الان جایگاه برف و شیروانی داغ رو خودتون بهتر از من میدونید، یعنی بهتر از من میدونید که این فیلم در سینمای ایران چطور موند و خیلی از اون فیلم هایی که سیمرغ باران شد، خیلی از فیلم هایی که تهران دیگه بیلبورد کمی بگم کاغذ دیواری شد برای اون فیلم ها، الان اون فیلم ها کجا هست؟ به خاطر همین واقعا نه محافظه کاری بود، نه حق و سکوت بود، نه وجه المصالحه بود، نه چیزی بود. واقعا دوست نداشتم که بگم آخ مثلا سهم ما کو، اصلا چه چیزی هست این که سهم ما باشه؟ بزرگانی اومدن رفتن میراثی برای ما گذاشتن که ما اصلا، من خودم رو عرض میکنم با کسی کاری ندارم، حالا من این وسط دنبال سهم خواهی از این چی هست؟ من اگر دنبال سهم خودم باشم، سهم من خیلی شاید چیزهای بزرگتری هست. اون در واقع سیرورت و دگردیسی که من به عنوان یک هنرمند باید پیدا می کردم، اون کاتارسیسی که من در لحظه به لحظه خلق هر نوشتم یا فیلمم باید پیدا می کردم و متاسفانه به خاطر شرایط سخت تولید پیدا نکردم، این که من قرار بود بسازم که روحم بزرگ بشه، قرار بود بسازم که در واقع زیستی متفاوت از زیستی که برای هر فردی به عنوان یک انسان رقم میخوره برای خودم فراهم کنم، برم وارد در واقع دنیایی بشم که در امکاناتی که بقیه جاها فراهم میکنن برای من، حالا به عنوان یک پزشک، نمیدونم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بیزینسمن یا هر چیز دیگه ای، اونها نمیتونن، سینما میتونه برای من فراهم کنه. سینما قرار بود برای من جایی باشه که من روحم رو بتونم بزرگ کنم، سینما جایی باشه که من بتونم هنرورزی کنم، بتونم یاد بگیرم، بتونم در واقع با کارهام شاید هم دست من گرفته بشه، هم من دست چند نفر رو بگیرم به عنوان مخاطب و با هم در یک حس استعلایی که داریم بتونیم خودمون رو یک قدم بالا بکشیم.
به همین خاطر هم مثلا از فیلم نامه نویسی اومدید توی عرصه کارگردانی؟
بله، به هر حال نوشتن، میدونید نوشتن همیشه چیزی هست که از خلوت شروع میشه، یعنی شما باید در خلوت خودتون شروع کنید. یعنی این چیزی رو که من میگم این از نوشتن میاد. شما در واقع چند تا کاغذ A4 دارید و یک خودکار یا مداد، یا الان که دیگه لپتاپ شده و تایپ هست و خلوت خودتون هست و این حسی رو که من دارم ازش صحبت میکنم از خلوت شما میاد، از اینکه بالاخره باید ما یه آنات و لحظاتی داشته باشیم که نابش رو خودمون پیدا کنیم. چه لحظاتی لحظات خلوص ماست، چه لحظاتی اون آن نابیست که ما به دنبالشیم، اون لحظه گریخته ابدی که ممکنه در زندگی هر فردی چند بار پیش بیاد، این رو من باید پیدا کنم در خلوت خودم، روی کاغذ بیارم واقعا ببینم همونه، و بعد ببینم وقتی که همونه ببینم آیا من اینو میتونم به اشتراک بگذارم، میتونم با مخاطبینم سهیم بشم و بعد بیام از مدیوم سینما، از عوامل دیگه کمک بگیرم، از ابزار کمک بگیرم. به هر حال همونطور که عرض کردم، پسرکشی برای من به عنوان یک فیلم واقعا ساخته شدنش انقدر خوش اقبال هست برای من، انقدر من خودم رو خوش شانس میبینم که در سال 1398 این فیلم رو ساختم، که احساس میکنم همه ناداوری ها حتی وقتی که همه رو بهت زده میکنه، حیرت زده میکنه، باز چیزی از خوش اقبالی این فیلم برای من کم نمیکنه. یعنی احساس میکنم به هر حال مثل فرزند شماست که واکسن میزنید و تب میکنه، مریض میشه تب میکنه، این برای اینکه بزرگ بشه بعد این اتفاقات بیفته، زمین میخوره اب نداره، این بلند میشه، ولی مهم هست که شما این فرزند رو دارید و بزرگش خواهید کرد. حتی اگه شما نباشید این فرزند بزرگ خواهد شد. فیلم ساخته شده، جای خودش رو پیدا میکنه، شاید من نباشم ولی این فیلم هست، ممکنه که مخاطبینی در سالهای بعد این فیلم رو ببینن، دیگه داورانی که بدون هیچ حب و بغض و بدون هیچ کینه و حقد و حسد و نمیتونم این چیزهایی که به هر حال از نفسانیات همه ماست، که بنده خودم ممکنه از همه آلوده تر باشم در قضاوت، ولی به هر حال داوری میشه، دیده میشه. همین الان استقبالی که در این پلتفرم ها شده از این بی‌نظیره.
میتونید بهمون بگین آماری که تا الان؟
من آمار دقیق مخاطب رو ندارم، ولی از دو بزرگواری که در رأس دو پلتفرم اصلی هستند وقتی که پرسیدم گفتن که بسیار خوب بوده، یعنی خیلی غیر منتظره بوده. حتی
حدود تعداد مخاطبی رو
ببینید، نه مخاطب رو ندارم، ولی اون چیزی که اتفاق میفته مثل این که مینیموم مخاطب 2.5 نفر در نظر میگیرن، ولی من فکر میکنم خیلی بیشتر از این هست. و به هر حال
آماری یعنی از تعداد بلیط هایی که فروخته شده
من خیلی آمار دقیق ندارم، چون هر چیزی بگم ممکنه که در واقع نیاز به تصحیح داشته باشه، ولی اون صحبتی که من با جناب آقای مهندس یزدانی که در رأس نماوا ریاست نماوا رو دارن، آقای محسنی که در فیلمو در واقع از یکی از رؤوس این پلتفرم هستن صحبت میکردم، بسیار راضی و یعنی اینکه مخاطب خیلی خوبی داشته.
خودتون چطور راضی شدید که اکران آنلاین بشه؟
من ببخشید همین رو عرض کنم، مثلا در دو روز اول چیزی که یکی از دوستان از ارشاد برای من یک موردی رو فرستاد، مثلا در دو روز اول شاید 10,000 در دو شب اول 10,000 بلیت فروخته شده بود برای این فیلم که همون موقع مثلا از طریق سنفا برای سالن‌های سینما شاید این تعداد بلیت برای کل فیلم‌های روی پرده نبوده، یا مثلا میگفتن که یکی از فیلم‌های روی پرده از موقع اکران تا اون تایم 40,000 تا بلیت براش فروخته شده بود ولی اینجا مثلا برای دو شب 10,000 تا. این چیزی هستش که من اون آمار دو شب اول رو دارم و میتونم بگم، بقیهش رو چون واقعا دقیق نیست نمیتونم بگم، که خیلی مثلا خبر خوبی بود و خیلی اتفاق خوبی برای اکران آنلاین.
چطور شد که اصلا راضی شدید اکران آنلاین بشه فیلم؟
ببینید باید مخاطب فیلم رو ببینه، ضمن این که وقتی که یک فیلم در بخش خصوصی ساخته میشه هیچ ارگانی نهادی چیزی پشتش نیست، سرمایه‌اش از جای تامین نشده، به هر حال این باید دیده بشه. همون جوری که الان بعضی از فیلم ها در سینما واقعا دارن به نمایش در میان که این نمایش فیلم در سینما منقطع نشه، چون اگر یک انقطاعی رخ بده دیگه خیلی سخته و من واقعا خواهش میکنم از کسانی که فیلم مورد علاقهشون در سینما هست حتما برن، چون سینما باز به نظرم لول ریسکه به نسبت جاهای دیگه. ما در هواپیمایی که خیلی فضای کافی نداره ممکنه دو نفر کنار هم بشنن دو ساعت و نیم تا چابهار پرواز کنن، ولی در سینما یک فیلم قرار 90 دقیقه دیده بشه، فاصله ای که قرار رخ بده میتونه با رعایت این پروتکل ها. و حتما خواهش میکنم کسانی که فیلم مورد علاقه شون در سینما هست برن، سینما نباید تعطیل بشه.
یعنی شما بیشتر به خاطر اینکه زودتر فیلم به نمایش در بیاد که حالا بتونه یه آوردن مالی داشته باشه؟
بله، هم اینکه به نمایش در بیاد و هم اینکه بر حال تایمی که یا زمانی که برای دیده شدن فیلم ها وجود داره در 6 ماه اول سال تایم مناسب تری هست شاید، و زمانی بود که مدارس تقریبا تعطیل شدن، خانواده ها یه خورده وضعیت بر حال ثبات از لحاظ این که مدارس، دانشگاه ها و موج دوم یا اصطلاحاً حالا یه خورده شیوع بیشتر کرونا هم اتفاق نیفتاده بود، در اکران آنلاین هم به نظرم جای فیلمی مثل پسرکشی خالی بود که چند نسل بتونن فیلم ببینن. ببینید جام سباق، بهتر از من میدونید که در این چند سال و یا اصلا بگم در این دهه یا در این چند دهه بگم، فیلم هایی که بزرگ سالان ما در اونجا نقش داشته باشن خیلی کم بود. یعنی فیلم ها انگار فقط برای کسانی ساخته میشه که مثلا بگیم آقا زیر 30 ساله ها هستن. بزرگترها وقتی که این فیلم ها رو میدیدن چیزی از خودشون در اونها نبود. یعنی پدرها و مادرها هم اگر در فیلم ها بودند نقش حاشیه‌ای، فرعی، نقشی که میتونست خیلی حالا پررنگ هم نباشه. وقتی که فیلم دیده میشد من خیلی وقتا میدیدم بزرگترها اظهار نظر نمیکردن، چون اصلا فکر میکردن این مقوله به اونا ربطی نداره یا اصلا چیزی در موردش نمیدونن، یا اگر الان بخوان اظهار نظر کنن ممکن اظهار نظر بسیار مثلا نابجایی باشه. به خاطر همین فیلمی که بیاد در خانواده و سه نسل، ممکنه مادر بزرگای ما الان با دیدن پسرکشی تازه فلاشبک های ذهنیشون فعال بشه و شروع کنن با نوه های خودشون به صحبت کردن راجع به روزگاری که پشت سر گذاشتن، پدر مادرهای ما فیلم رو ببینن بگن ای این بخشی از کودکی ماست، ما در... و حتی یک بهانه پیدا کنن که با پسرانشون، نوه هاشون، دوروریاشون راجع به بسیاری از چیزهایی که در فیلم میبینن و برای جوانترها خیلی جذابه سر صحبت باز بشه، اصلا صحبت کنن اون موقع چجوری بود. رفتارها چجوری بود، آدم ها شخصیتشون چجوری بود، معماری ها چجوری بود. و به نظرم میرسه که خب این فیلم از این حیث میتونه برای اکران آنلاین فیلم مناسبی باشه، چون چند نسل میتونن.
درسته.
و فیلم هم ردبندی سنی نداره.
آره اصلا میخوام اصلا بله. ردبندی سنی بحث رو ادامه بدم. خود من وقتی فیلم رو دیدم ناخودآگاه یاد فیلم خانه پدری افتادم، و خب وقتی فیلم تموم شد توی ذهن خودم یک سری تفاوت‌ها که خیلی تفاوت‌های پررنگیه و یک سری تشابهات دوره شد. میخوام از تفاوت‌ها شروع بکنم و اینکه به نوعی فیلم پسرکشی هم داره به یک خشونت خانگی میپردازه، اتفاقی که متاسفانه ما از ابتدای امسال تا الان حالا توی رسانه‌ها داریم کم و بیش زیاد میشه تعدادش، اتفاقاتی رو که متاسفانه داره رخ میده در جاهای مختلف کشور. و یک تفاوت خیلی پررنگی که بین پسرکشی و خانه پدری بود که هر دو حالا با این مضمون خشونت خانگی، فیلم پسرکشی از نمایش اوریان این خشونت در کنارش اشاره دقیق به نحوه و نوع و اون نوع رخداد یک پرهیزی داره، برخلاف حالا فیلم خانه پدری که خب یک صراحت خیلی اوریانی داره در نمایش این خشونت. اصلا خواستم نظرتون رو بدونم. ما معمولا در تاریخ سینما داریم تک و توک فیلمسازانی که یک فیلمی ساختن، گفتن که آقا این فیلم جواب به فیلم اون یکی فیلمسازه، پاسخ من به اونه، دیدگاه من نسبت به این مسئله است. اصلا ما میتونیم پسرکشی رو یه جور پاسخ شما به خانه پدری، حالا یا اگه بگیم نگیم پاسخ، یک نگاه دیگه ای داره به اون مسئله، اصلا این تفاوت این دو فیلم و اینکه اصلا نسبتی از نظر شما به عنوان سازنده این اثر بین این دو فیلم هست یا نه رو دوست داشتم بدونم.
بله خیلی نکته دقیقی رو اشاره کردید. البته من که نه، این واقعا نه قصدم پاسخگویی بوده به فیلم خانه پدری یا اینکه در واقع یا به یک فیلمساز یا به یک فیلم یا به یک جهانی، نه من فیلم خودم رو فقط ساختم و قصدم این نبوده. منتهی مراتب نکته دقیقی رو شما اشاره کردید. این فیلم رو ما میتونیم که در واقع یک نیمه‌ای شاید از اون فیلم یا فیلم‌هایی که به خشونت‌ها و ریشه خشونت‌ها می‌پردازن بدونیم. منتهی مرتب جهان ذهنی من اصلا با نشون دادن اوریان هر چیزی سازگاری نداره، یعنی نه فقط خشونت. من به نظرم با احترام به همه فیلم ها و فیلم سازان، اصلا الان اینجا قصدم یعنی مقایسه یا هیچ چیزی نیست، من کلن فکر میکنم اگر یک چیزی دارم میسازم به عنوان سینما یا مینویسم به عنوان فیلمنامه، از پشت یک شیشه باید نگاه کنم، یک حائل داشته باشم، و الا اگر خیلی صریح میخوام که نور بندازم، زیر میکروسکوپ ببرم یا آگراندیسمان کنم، خیلی بهتره که اون رو تبدیل به یک مقالش کنم و بدم در یک روزنامه چاپ بشه یا در مثلا سوشیال مدیا در این شبکه ها مثلا بگم اگر میخوام راجع به پسرکشی یا یک خشونت خانگی یه موضوعی رو مطرح کنم، دو جور میشه پرداخت، یا یه شما یه پست اینستاگرامی میگذارید، یا اینکه میخواید نه یک فیلمی بسازید که با فرهنگ‌های مختلف، با ملیت‌های مختلف، جنسیت‌های مختلف، سنین مختلف این فیلم رو ببینن.
من نه تأثیرش فکر میکنید این رویکردی که دارید با اون رویکرده نمایش اوریان، بله، کدومش روی مخاطب عام بیشتره؟
ببینید برای مخاطب عام ممکنه که اون حالت اول نشون دادن صریح بهتر باشه، ولی من برای مخاطبی که هنر رو انتخاب میکنه و بین هنر و رسانه فرق قائل